أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له کن فیکون. سوره مبارکه قافر همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است، لذا مسئله توحید و وحی و نبوت را به صورت‌های گوناگون بیان می‌کند. آیات قرآن از یک نظر به اقسام گوناگون تقسیم می‌شود. در بخشی از آیات اوصاف و اسماء حسنای خدا ذکر می شود. در بخشی از آیات احکام فقهی و حقوقی و اخلاقی و باننده ذکر می شود. اینها در کنار هم قرار ندارند، ولی طائفه سوم آیاتی هستند که اوصاف و اسماء حسنای الهی را با احکام فقهی و حقوقی ذکر می‌کنند. این طائفه ثالثه شاهد جمع بین اون دو طایفه است تا دلالت کنند بر این که اون آیاتی که مربوط اخلاق و حقوق و فقه است سندش همون اسمای حسنای الهی است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اسمای الهی گاهی به صورت صرف وصف ذکر می شود که خدا علیم است، حکیم است، حی است، قدیر است، قیوم است، رؤوف است، گاهی به صورت حصر ذکر می شود، یعنی تنها علیم اوست، تنها قدیر اوست، تنها حی اوست و دیگران اگر حیات و قدرت و علمی دارن به برکت اوست. خدای سبحان گاهی اوصافی را به غیر خود اسناد می دهد، لله العز و جل رسوله و للمؤمنین، اما در آیه دیگر جنبندی می کند العزت لله جمیعا، یعنی اگر چون چه انبیا و مرسلین و اولیاء الهی از عزت برخوردارن به برکت قدرت خداست. در جریان قوم به شرح ایزن گاهی فرماد که به عید به لهم مستدت و من قوه، گاهی به وجود مبارک یحیی فرماد یا یحیی خذ الکتاب قوه، گاهی به بنی اسرائیل فرماد خذوا ما آتیناکم به قوه، اما در سوره مبارکه بقره فرماید ان القوت لله جمیعا، یعنی اگر قوتی برای یحیی سلام الله علیه هست یا برای نیروهای مبارز و مجاهد هست یا اگر برای بنی اسرائیل هست، همه به عنایت های الهی است. در جریان عزت اینطور است، قوت اینطور است، رزق که او خیر الرازقین است. خیر الرازقین معلوم شد رازق دیگه هم هست، علل و اسباب دیگری هم در سبب رزق آدم بی تحصیل نیستن. اما در پایان سوره مبارکه زاریات به صورت حصر، یعنی ضمیر فصل یک، الف لامی که روی خبر می آورد دو، حصر می کند رزاق بودن خدا را، رزق در خدا بدانید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خیر الفاصلین اینطور است، خیر الحاکمین اینطور است. خیر الحاکمینی که در قرآن هست یعنی دیگران هم حاکمند و خدا بهترین حاکم است. اما ان الحکم الا لله، حشر میکنه که اگر دیگران حکمی دارن به دستور زاده اقدس اله است، دیگران اگر فصل خصومتی دارن به برکت الهی است، دیگران اگر فتحی دارن به برکت الهی است. او خیر الفاتحین است، اما فتح بالقول المطلق مال اوست و هاکذا. بنابراین اگر چنونچه حیات و امثال او به غیر خدای سبحان اسناد داده می شود، به وجود مبارک مسیح فرمود به اذنی و مانند آن، یا استجابت دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عامل حیات است برای اینکه او از طرف خدا دعوت می کند، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، گرچه خود اون آیه هم به ضمیر مفرد است، به فعل مفعول مفرد است، نه فرمود اذا دعاکم، سخن از تثنیه نیست، اما در همین آیاتی که قرائت شد دارد هو الحی، تنها زنده به ذات اوست. خب دیگری اگر بخواهد حیات بخش باشد خودش باید زنده باشد تا حیات بخش باشد، در حالی که تنها زنده و حی به ذات اوست. پس اگر دیگران احیای می کنند فرع بر حیاتی است که اون حیات افاضه الهی است. این سرتاپای قرآن کریم بر اساس توحید سازمان یافته شده است و هیچ وصفی را خدای سبحان به غیر خود اسناد نمی دهد مگر اینکه در جای دیگر اون وصف را منحصرا از ذات خود می دارد، زیرا هر وصفی تابع اون ذات است. وقتی ذات فقیر الالله بود، انتم الفقراء الالله، یقینا اوصاف و کمالات هم فقیر الالله هست. مطلب دیگه این که قرآن در این حال که کتاب علم است و معلم کتاب و حکمت دیگران هم هست، اما فرهنگ محاوره چیز دیگه است. الان همه علما، همه دانشمندان که می دانن این کرات هر کدام معلق در فضا طبق جاذبه های عمومی، ولی وقتی می خوان حرف بزنن چه تازی چه فارسی، میگن این گنبد مینا، این سقف مقرنس. خب سقفی در کار نیست، گنبدی در کار نیست، اما وقتی به نظر می آید این آسمان به منزله سقف است و این زمین به منزله سقف، این جزء فرهنگ محاوره است. نمی شود بین آیین گفت که شما که خودتون کشف کردید که این کرات معلقن، سخن از گنبد مینا نیست، سخن از سقف مقرنس نیست. چه در ادبیات فارسی، چه در ادبیات تازی، چه در نثر، چه در نظم، این چه تعبیری است؟ اینا جوابش نه که فرهنگ محاوره جور دیگه است. اگر خدای سبحان در این بخش دارد که و سماع بنا، آسمان را روی زمین بنا نهاد، این بر اساس محاوره سخن گفتن است، نه یعنی واقعا سقفی است روی کره خاک. چه این که مسئله طلوع و غروب هم همینطوره. الان همه محققان می دونن به این که آفتاب طلوع نمی کنند، این زمین است که به دور خود می گردد، شب روز پیدا می شود. هیچ محققی نیست که ندونه، اما وقتی می خواهد حرف بزنن قرار داد کنن، میگن اول طلوع آفتاب، اول غروب آفتاب. این معناش اینه که بر اساس محاوره دارن سخن می گوین، نه بر اساس اصول ریاضی و نجوم و هیئت. برای اینکه خود همین ها استاد این رشتن، کتاب ها نوشتن که زمین در اثر حرکت وضعی باعث پیدایش شب و روزه. این تو نیست که آفتاب طلوع بکنه یا آفتاب غروب بکنه. اما وقتی میخوان حرف بزنن چی حرف میزنن؟ نمیگن وقتی زمین طلوع کردیه، میگن آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب کرده. فرهنگ محاوره بر اساس حس و تجربه حسی است و فرهنگ استدلال و عقل سر جاش محفوظه. اگر قرآن دارد که شمس طلوع میکند یا بلن ما را شمس بازغتن، معناش این نیست که برابر قرآن مثلا زمین حرکت نمیکند آفتاب حرکت میکند. این محاوره سخن گفتن است. این که گفته شد یعتی به شمسه من المشرق فعتی به ها من المغرب، نه معنیش این است که به نظر قرآن آفتاب حرکت می کند، طلوع و غروب دارد، تا بگیم برخلاف علم است. غرض آن است که اونجا که قرآن دارد مشارق ارض و مغارب ها، اونجا معیار است، نه بر اساس محاوره سخن گفتن. برای که همه محققینی که خودشون کتاب ها نوشتن که زمین در اثر حرکت وضعیش باز پیدایش شب و روز است و طلوع و غروبی در کار نیست، وقتی میخوان حرف بزنن قرار بزنن بگن اول طلوع آفتاب یا یک ساعت بعد طلوع آفتاب یا اول غروب آفتاب یا یک ساعت بعد غروب آفتاب، این محاوره را نباید به زبان علم آورد. اونم درسته، چون اون هم حرکت دارد دیگه. اینطوری که آرام باشه، چیزی در عالم تسلی نیست که حرکت نداشته باشه. شمس حرکت داره، ولی لیل و نهار پیدا شدن به وسیله حرکت وضعی زمین است، وگرنه چیزی در جهان آرام نیست. خب بله دیگه، خود قرآن کریم مشارق الارض و مغاربها داره، برای توده مردم هم بخواد حرف بزنه اینه، مثل جریان عرف مردم دیگه. همه محققین وقتی اینجور حرف میزنن، ما به اینا اشکال نمی کنیم که شما خودتون کتاب نوشتید که زمین حرکت میکنند و آفتاب اینطوری طلوع غروب بکنند. خب همه این محققین، الان کسی میخواد قرار بذاره با اینکه خودش استاد این کار از کتاب هم نوشته، میگه اول طلوع آفتاب، آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب کرده. محاوره را نباید با اصول ریاضی و هیئت نجوم خلق کرد. مطلع بعدی آن است که خدای سبحان فرمود اگر کسی مضطر باشد و من را بخواند من مستجاب میکنم. شرک هیچ جا و در هیچ مورد در هیچ زمان و زمینی اثر نکرده و نمی کند. آیات سوره مبارک زمر که بحثش گذشت، پشت سرم اخلاص 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 اخلاص، اولش اخلاص، آیه دوم اخلاص، پایان سوره هم اخلاص، آیه دومش این است که فعبد الله مخلصا له الدین، آیه سوم الا لله الدین خالص، پایان سوره هم اخلاص. اینجا فرمود به این که مخلص، اما یجیب المستر هم یعنی مخلص، مستر یعنی کسی که فقط الله را میخواد. اگر کسی به قدرت خود تکیه بکنه مستر نیست، به قدرت قوم و قبیلش تکیه بکنه مستر نیست، به موجودی خودش تکیه بکنه مستر نیست. مستر موحد کسی که بدون کار فقط دست او است. چنین آدمی برو مشرک هم باشه، در دریاها که گرفتار خطر غرق است، ازا رکبو فلفل که دعو الله مخلصین له الدین، اون دعا مستجاب میشه. اما اگرچه اون چه انسان در زمینی که دعا میکند خیص از قدرت های دیگر هم در نظر بگیرد، این مزتر نیست، این امن، این ام، ام منقطع است، یعنی بله، یعنی اونها خدا نیستن. ام یعنی بل، بل کسی خداست که یجیب المستر رزاده ها. خب یه همچه موجودی فقط قدرت نامتناهی بود داشته باشه. اون کسی که در عمق اقیانوسیا داره غرق میشه، کسی از او خبر ندارد تا به فکر او باشه، برفرضاً با خبر باشد وسیله نجات او رو ندارد. تنها کسی که میتواند او رو نجات بدهد قدرت نامتناهی حقه. اینی که میگن یأس از رحمت خدا کفر است، برای همینه. یأس از رحمت خدا یعنی کسی نیست که مشکل ما رو حل کنه، این کفر. برای اینکه قدرت نامتناهی الهی هر چیزی و هر کاری را میتواند به خوبی انجام بده. اگر کسی یأس داشته باشد، یأس یه وقت است که من لیاقت اون را ندارم، یه مطلب دیگه است. اما یأس بگید در عالم کسی نیست که مشکل ما را حل کند، خب این کفر دیگه. یأس از رحمت خدا کفر است، یعنی این. بنابراین اگر چنون چه کسی واقعا مستر باشد، یقینا ذات اقدس الله مشکلش حل میکنه. لذا فرمود من رو بخوانید من اجابت میکنم. و این هم عبادت است، چون دعا یکی از بخشای مهم عبادت است. حتی از دعا تعبیر شده که دعا عمود هست، منتها ستون اصلی دین همون نماز است. مستحضره که خیمه را یک ستون بزرگ نگه می‌دارد، بعد ستون‌های کوچک فرعی در اطراف اون خیمه هستن که زوایا و حواشی اون خیمه نگه می‌دارن. دعا از همون قبیله. وگرنه اونی که نه ستون دین است از سراتو عمود الدین اون است. نه بله اسباب هم مظهر کار او هستن دیگه، مضطر به اسباب نیست، مضطر به مسبب الاسباب است. دیده میخواهم سبب سوراخ کن، اون مسبب الاسباب هم اسباب را میآفریند، هم اونها سببیت عطا میکند. این در حقیقت مضطر الالله است، چه مع الواسطه چه غیر واسطه، اونا مجرای فیضند. اگر یه انسانی در اثر آتش احساس خطر کرده است، این از آب زلال متشکر است که او را سیراب کرده است. حالا این آب زلال از این لوله آمده، این تو نیست که لوله سیراب بکنه، که دست زید و عمر انسان تشنه و گرفتار را سیراب نمی کند. اینا وسیلن، مجراین، نه اینکه به نحو تفویض باشد، این به اون بده، این دومی به سومی بده، این چهارمی بده. اینا مثل مسیر لوله که فیض از این طرف می آید. حرف فرشته ها این است که ما در محضر پروردگار مثل مسیر آبی، مسیر آب کاری از او بر نمی آید. فمول لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. فرق مرحوم علامه با دیگران، المیزان با دیگران، این ما بین ذالک است. فرمود به این که فرشته ها عرض میکنن برای که روشن بشه که ما هیچ کاری ایم، میگن علل قبلی که مال خداست، دست او بود. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا، امور بعدی هم که بعد دست اوست. و ما بین ذالک، این بین ذالک روی مفسری مثل شیخ طوسی، مثل علامه طبرسی رضوان الله علیه و دیگران، میگن اون چی که پیش روی ماست مال خداست. این نیست، نیست یعنی نیست. بین گذشته و آینده درون خود ماست. گذشته دست اوست، آینده اوست. در درون ما هم که بین گذشته و آینده در قوت برمیره، این مال اوست. چیزی برای ما نمونه. مثل استخری که دو طرفش نهر جاری است. این نهر که از بالا می آید در این استخر دور می زند و از کانال خروجی خارج می شود، این استخر چی دارد؟ این استخر را که بخواد حرف بزند، می گوید به این که قبل از من آبها را اون چشمه تعیین کرده، آبهای قبل از من را او تعیین کرده، آبهای بعد از من را او تعیین کرده، بین قبل و بعد هم او تعیین کرده. این حرف استخره، نه اینکه اون چی که جلو روی منه. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. بین ذالک یعنی بین گذشته و آینده، یعنی درون ما. و چیزی برای فرشته نمونه. اگر اسبابی هست، به این معنا نیست که ذات اقدس را چیزی واقعا به دیگری میده، اون دیگری واقعا و حقیقتا مالک میشه، بعد به سومی و چهارمی میده. اینا مجرای فیضن، مسیر فیضن. طبق بیان نورانی هست امیر که فرمود جوارحکم جنودو همینه. اگر اعضا و جوارح ائمه علیه السلام اثر دارد، این دست ها مسیر فیض اوست. لذا میشه ید الله، چون در مقام فعل است، یعنی فصل سوم است، نه فصل اول و دوم که منطقه های ممنوع هست. یعنی مقام ذات نیست، مقام اوصاف ذات که این ذات است نیست، اونا واقعا مقام ممنوع هست. این مقام ممنوعی گفتن نه یعنی به این که حکم تکلیفی این است که شما اونجا وارد نشوید و اگه وارد شدید حرام است. ورودی در اونجا محال است، چون حقیقت نامتراحیزم کجا میتونه وارد بشه؟ از کدوم طرف بخواد وارد بشه؟ اگر یه چیزی نامتناهی بود، ورودی در اون یعنی چی؟ محال یعنی محال. یه وقت اسم میگن غیبت نکن، غیبت ممکن است و انجام میشه و میشه معصیت. اما یه وقت میگن در حرام ذات وارد نشو، این ورودش مستحیل است، او منطق مستحیل است، صفات ذات که عین ذات است مستحیل است. همه بحث های توحیدی توی منطق سوم است که ظهور حق، فیض حق که نور سماوات و الارض است. چرا وجود مبارکه امام سجاد وقتی دستش به دست سائل و صدقه گیرنده میرسید دستش میبوید و میبوسید، چرا این کارو میکرد؟ میگفت دستم به دست الله رسید. شهر حال امام سجاد نگاه کنی، وقتی صدقه به سائل میداد این دستش رو گاهی میبوید گاهی میبوسید، برای اینکه آیه دارد که اوست یأخذ الصدقات، او داره میگیره. خب او کجا میگیره؟ مقام ذات که نیست، صفات ذات که این ذاته که نیست، این مقام فعل دیگه. خب وجود مبارک امام سجاد دست چرا میبوسه؟ خب دست فقیر که بوسیدن نداره، دست افراد عادی که بوسیدن نداره، دست ما اگر به دست یک شخص عادی برسه که بوسیدن نداره. حضرت دست خودش میبوسید، میگفت برای اینکه به دست بی دستی الله رسید. این اون معنا رو میدید. فرمود خدا در قرآن فرمود اوست که یقبل توبت ان عبادهی و یأخذ الصدقات، آخذ اوست، پس او گرفته. دیگه نمیگه به اینکه این چون گرفته به منزله او، سخنان منزله و تشبیه نیست، چون خودش تو صحیفه زجاده دارد که فیض خدای سبحان طوریست که دانن فی علوبه و آلن فی ذنوبه. همه حرف ها رو تو فصل سوم اینجا بیان میکند. فهمد او در این حال که بالاست پوهای نظر داره، در این حال که پایین است تو بالا نظر داره. آلن فی ذنوبه و دانن فی علوبه، این میشه توحید تا. بنابراین چرا درباره مؤمن گفتن که من اهان مؤمنن فقط هاربنی؟ این مرحوم کلهی نبود کرد دیگه دو جلد دوم کافی. این کسی مؤمنی رو اهانت کرده، الله رو اهانت کرده. چرا؟ چون در مقام فعل که فصل سوم است اون مظهر ذات اقدس اله است. بنابراین اگر کسی تشنه بود و از آب لوله استفاده کرد، نباید از لوله تشکر کند، باید از آب تشکر کند. تو از این راه گذشتی. در این بخش هم فرمود دعا فقط به وسیله خدای سبحان استجابت می شود. این ام منقطعه است، یعنی بل، یعنی اونها خدا نیستند. بل خدا کسی است که مشکل مستر را حل کنه، بالقول المطلق. خب اونا که تو دریا دارن غرق میشن، احدی از اونا با خبر نیست، کی میتونه مشکلشون حل کنه؟ اصلا خبر ندارن که. بر فرض خبر داشته باشن توان اون رو ندارن. بله اگر واقعا الله را بخوانن، خود مسترها یا بازموندگانشون، و اگر خدا را بخوانند نجات پیدا میکنند. مگر اینکه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون باشد، اون دیگه خود خدا منظم کرده است که این وقت برای او مصلحت است که باید در این راه دیگه نماند، تمام شده است عمرش. اگر واقعا کسی عمرش مونده باشد، درباره مشرکین تمود اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، و خدا نجاتش میده، فلما نجاهم الی البر دوباره برمیگردن. البته اگر خود ذات اقدس اله مرزی برای حیات مشخص کرده باشد که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اون وقتی که جا بر استجابت دعا نیست. بنابراین اون چیزی که دستور مبارک غافر آمده که پشت سر هم از اخلاص سخن به میان آمد، اینجا هم سخن به میان آمده. بعد فرمود به این که استجابت دعا این است و خدای سبحان این نظام را به صورت یک گنبد مینا ترسیم کرده است. پس زبان محاوره غیر از زبان علم است که جدای از همه. این هوالحی حصر است، این الف لام هم که دارد این حصر است. چون تنها ذاتی که زنده است اوست، پس لا اله الا هو، غیر از او خدایی نیست. بنابراین فدعوه، شما که مشکلی دارید باید او رو بخوانید دیگه، برای اینکه شما از قدیر طلب میکنید دیگه، از زنده طلب میکنید دیگه، غیر از او کسی دیگه زنده نیست. که آثار حیات او در دیگران ظهور کرده است. این بیان نورانی هست امیر که فرمود جوارحکم جنوده همینه، یعنی کل نظام ستاد الهی هست. اومد اگر کسی بخواهد به دامن یک مقتدری دست بزند، به هر چه دست بزند دامن اوست، منتها باید بفهمد اینها ابزار کار او هستند. اگر بر اون مشتبه شد گرفتار یا شرک جلی می شود یا شرک خفی. فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. خب اون روایت نورانی زیر این آیه که قبلا خونده شد همین بود دیگه. از حضرت سوال کردن که چجوری اکثر مؤمنین مشرکن؟ ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. فرمود همین که بگن لولا فلان لهلکتو، اول فلان کس، دوم طبیب، اول فلان کس، دوم فلان شخص. خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. خدا اولی نیست که کسی بگوید لولا فلان لهلکتو. اکثر مؤمنین یه شرک رقیقی در درونشون هست و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. از خدا میخواد دیگر. خدای سبحان همه وسائل رو فراهم میکنه دیگر. عبادت متقبله به قصد غربت دیگه. اگر یه چیز عبادی بود قوامش به قصد غربت، اگر توسلی بود قصد غربت لازم نیست. بعضی از امور این که اگر کسی بخواد ثواب ببره قصد غربت میکنه، ولی ذاتن عبادی نیست. مثل ادای دین، بر انسان واجب است که دین خودش ادا بکنه دیگه، اما اگر چون چه قصد غربت کرد که به ما خدای سبحان دستور داد اوفو بالعقود، دینتو ادا کنید، عدودهون و کمارند آن، این ثواب میبرد، وگرنه عقاب ندارد. غسل صبح همین طور است، غسل ید برای وضو گرفتن همین طور است. اگر چون چه کاری را که ذاتن عبادی نیست بدون قصد قربت هم حاصل می شود، این میشه واجب توسل، امر توسلی. و اگر خواست ثواب ببرد میگه این جامعه را می شونم برای اینکه پاک بشه، بعد دو جامعه پاک نماز بخونه. ولی بعضی از امور است که بدون قصد قربت حاصل نمی شود و اون امر عبادی است. لذا فرمود فول حی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمدلله رب. بعد به وجود مبارک پیغمبر فرمود بگو که خدا نهی کرده من غیر او را بپرستم. خب خود وجود مبارک پیغمبر قبل از این کار موحد محض بود. این که خدا دارد که قول اینی نهیت و ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من نهی شدم از این که مشرکان زندگی کنم و غیر خدا را بخواهم، یعنی قبل از این نهی حکمی نداشت یا نه؟ ذات حق دستالا دو جور نهی میکند، یه نهی از درون، یه نهی از بیرون، یه نهی هم جامعه بین الامره. این فعل همه ها فجور ها و تقوی ها هم این امر و نهی الهی است. این یک. و نهی الهی هم با همین ارائه بینات است. دو، یه وقتی این فرما لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، این یه نهی ظاهری است. یه وقت است که نه، برهان قوام میکند. استدلال وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که ذات اقدس اله با ارائه بینات به من نهی کرده است که به از غیر او چیزی نخواهم. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. کی؟ لما جاءنی البینات من ربی. این بینات نهی دیگه. همونطوری که نماز تنها عن الفحشاء و المنکر، برهان عقلی هم ینها عن شرک. اگه یه دلیل اقامه شد که شرک باطل است و توحید حق است، خب این برهان ینها عن شرک. فرمایش حضرت این است که بینات الهی آمده است، با این بینات الهی من منتهی شدم و خدای سبحان لما جاءنی البینات نهی کرده، پس من میشه تعبهی در کار نیست دیگر. اگه کسی با بینه و شاهد سخن میگوید، من میشه تعبهی در کار نیست. نه اینه که حضرت معاذالله قبل از نهی مثلا لاب شرط بود یا گراشی داشت. آخه اونا میگفتن به این که به سمت ما بیایید و اون چرا که ما میپرستیم شما عبادت کنید، به حضرت میگفتن. خدای سبحان فرمود به این که این دعوت اونها را که باطل است نباید بپذیری. ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم من یشرک به تؤمنوا فالحکم لله العلی الکبیر. و حضرت هم دعوت میکردن که شما به طرف ما بیایید و میگفتن اگر کلن نیپذیری پس لاقل یک مدتی یا یک سال شما بت‌های ما را بپرستید، یک سال ما و این تکرار چهار ضلعی برای پیشنهاد اونها چهار ضلعی بود. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. این تکرار چهار ضلعی برای پیشنهاد اونها چهار ضلعی بود. اونا گفتن یک سال شما بپرستید، یک سال ما، سال بعد شما بت‌های ما را بپرستید، سال چهارم ما خدای تو را می‌پرستیم. این پیشنهاد چهار ضلعی را سوره یا ایها الکافرون نهی کرده. تکرار در کار نیست. برابر پیشنهاد چهار ضلعی اونها این آیات نهی چهار ضلعی کرده. بنابراین اونها یا میگفتن که آلهه ما را بپذیر، یا میگفتن به تناوب آلهه ما را بپذیر، ما هم الهه شما را بپذیریم. کلا قرآن را نهی کرده. وجود بارک حضرت می فرماد که با بیانه خدای سبحان نهی کرده. نه من تعبدن بگم الله واحد لا شریک له و بگویم اسنام اوسان باطلن، لما جا انی البینات این هست و امرتون اسلم رب العالمین. اون بیانه هم نهی از منکر می کند هم امر معروف. ذات اقدس اله اگر نهی از منکر کرد ارشادی است، امر معروف کرد ارشادی است، چون بیانه را ارائه کرده است. این شمس و قمر هم بیانه است، لیل و نهار هم بیانه است. تو بخشای دیگر فرمود که چیزی در عالم نیست چه تاریک چه روشن مگر اینکه آیات ما هستند. بعضی آیات تاریک ما هستند، بعضی آیات روشن ما هستند. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. شب یه آیت الله تاریک است، روز یه آیت الله روشن. بسیار از کارها و آسایشها و گرایشها تو شب هست. اگر سحر هست که ان ناشعت اللیله هی اشد وطن و اقبا مقیلا، این از آیات الهی است. فرمود بعضی از آیات ما روشنن، بعضی از آیات ما تاریک، ولی اون که اهل آیه شناسی است همه را روشن میبیند. ان ناشعت اللیله هی اشد وطن و اقبا مقیلا فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. یعنی این روشنه بالاخره. شب یعنی سایه دیگه، یعنی وقتی کره زمین رو به آفتاب هست، اون قسمتی که رو به آفتاب هست میشه روز، وقتی برگشت اون قسمتی که پشت به آفتاب هست میشه شب. سایه این قسمت روشن اون قسمت رو تاریک میکند. در حقیقت شب سایه زمین است، چیز دیگر نیست. این سایه آیت الله هست. با نظم ریاضی دیگه خیلی از کارها رو منجمین با همین زل درست میکنند. نمازها و رکعات واجب نماز، وقت فضیلت نماز، وقت وجوب نماز، وقت نوافل، همه اینها با زلال ها حل میشه. بعد ریاضی یعنی ریاضی، نه امر بنای عقلا. یه علم توان فرسای دقیق حقیقی به نام ریاضی است که این بار سایه حل میشه دیگه. اگر سایه از دایره نصف النهار گذشت موقع نماز ظهر، تا فلون وقت وقت فضیلت ظهر، تا فلون وقت وقت فضیلت نافل است، تا فلون وقت مشترک است، تا فلون وقت وقت فضیلت عصر، تا فلون وقت وقت فضیلت، همه اینها با زلال حل میشه. فمود فمهون آیت اللیل و جعلن آیت النهار مبصرن. پس بنابراین نهی تعبدی در کار نیست، نهی است که با ارائه بیانه است. امر تعبدی هم در کار نیست، برای که امریست با ارائه بیانه. بعد فرمود خلقت شما هم همینطوره. هو الذی خلقکم من تراب، این هم جمع آمده هم مفرد آمده. هم جمع مثل این، هم در بعضی از آیات دارد خلقکه که مفرد است، هم درباره فرد صادق است، هم درباره جمع. درباره جمع برای اینکه ریشه اصلی انسان ها حضرت آدم سلام الله علیه است که از تراب است. درباره فرد لوجهین صادق است، یکی اینکه اصل هر فردی آدم سلام الله علیه است که از تراب است، و دوم اینکه اصل هر فردی در همون محیط داخلیش هم از ترابه، برای اینکه او اگر از نطفه پدر و مادر است، نطفه محصول غذاست. این غذا چند سال قبل، چند وقت قبل همون خاکهای مزرعه و مرتع بودن. الان اگه کسی پشت بام این دستگاه بره ببین این جمعیت 7 میلیاردی 200 سال قبل تو این بیابونها و خاکها و تو مزرعه ها بودن، 200 سال بعدم تو همین خاکها و مزرعه هستن. همین 7 میلیارد قبلا تو همین خاکها بودن، الان موجود زندن، بعض 200 سال هم همشون خاکن، قبلا خاک بودن، الان زندن، بعدم دیگه میشه تراب. این خلقکم من تراب ثم من نطفه اینه. اما تراب را فرمود این ذلوله، نرمه، ذلیل نیست. فرمود اگه اصلشون هست نرم است، خشن نیست، ذلیل نیست. عرض را ما ذلول و نرم قرار دادیم که شما روزیتون را از این زمین نرم بگیرید، به بیگانه نیازمند نباشید. فرمود پم شوفی مناکب باز، این مضمونی که از آیات است. فرمود زمین ذلوله، این تراب هم از زمین ذلول هست. بعد هم مراحل پشت سر گذاشتید. همه شما اونا که سالمندن و اونا که غیر سالمندن تفاوت دارید. البته همه سالمندان اگر کسی مثلا 80 سال یا کمتر و بیشتر زندگی میکند، این دو قوس دارد. یک قوس صعود دارد که تا سن 40 سالگی بالندگی است و خوب غذا میخوره و خوب جامه در بر میکنه و میگه و میخنده اینا. از 40 سال که گذشت دیگه قوس نزول شروع میشه به دارو و درمان و بیماری و تا برسه به اون طرف کوه که بلند بگو لا اله الا الله. این دیگه همه رو همه است دیگه. اینا خیال میکنن همیشه قوس صعوده. هر انسانی بالاخره رشدش تا 40 دیگه، از 40 سال بعد اون طرف کوه را یعنی قوس نزول را باید طی کند. رخیر رشد علمی تا نفس می کشیم، ولی به این شرط که بدونیم با سواد شدن معصیت کبیره نیست. جون کندن یعنی جون کندن میخواد. کسی بخواد هر حرفی رو گوش بده، هر روزنامه رو بخونه، هر سریال رو گوش بده، این دیگه ملا نمیشه. فرمود هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. همه اینها لام لام عاقبت است، لام هدف نیست. ثم لتکونوا شیوخا. این لتکونوا شیوخا برخی ها به دوران فرتوتی و کهنسالی میرسن که میگن من اون چه خوندم هم از یاد من برفت معاذ الله. خب این هم یک مشکلی است. به من کن من یرد الى ارزل الاموره لکه لا یعلم بعد علمین شیعا. اون در سوره بارکه روم به این صورت آمده است. آیه 54 سوره بارکه روم به این صورت است. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، که به 40 سالگی میرسد، ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه. اون طرف قوس نزول کوه را باید طی کند. و یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. در بخش های دیگر یعنی آیه 70 سوره مبارکه نحل فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الى ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. برخی ها به دوران فرتوتی که رسیدن این نکره در سیاق نفی است، گرفتار فراموشی میشن. همونطوری در دوران کودکی در سوره مبارکه همون نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این همه لام ها لام عاقبت است. این مراحل طی بکنید و من کم من یتوفا من قبل و تبلغ و اجل مسمن، همه اینها لام را عاقبت هست و لعلکم تعقلون لام غایت هست. یعنی همه این تحولات برای که عاقلانه زندگی کنید و عاقلانه سفر کنید. همون عقل ما عابده به الرحمن و اکتسه به الجرام. این عقلی که مسلوب هست و علم مقدمه اون عقل هست، این همین عقلی است که عقل عملی است که ما عابده به الرحمن و اکتسه به الجلال. تو سوره برک لقمان امثال لقمان گذشت که تلکر امثال نظری بار ناس ما یعقلها الا العالمون. اونی که با دست پر سفر میکنه عاقله، اونی که گرفتار فراگیری سلسل علوم است و برابر آیه سوره نحل لکی لا یعلم بعد علم شیئا گرفتار چیز دیگه است. و تمود هول لذی یهی بیومی تو فیضا غذا امرن فهنما یقوم الله کن فیکون. البته هر چیزی حسابی دارد. انا کل شئن خلقنا به قدر، کل شئن اندنا به مقدار، ما نزل الله به قدر معلوم. قدر اندازه برای هر چیزی تنظیم شده است. نه عاقبت کار بعضی ها اینطور دیگه. علت نیست ذات اقدس اله هرگز کسی را خلق نکرده است که او گرفتار فراموشی بشه. اینه که برای تشریع است که فرمود ما این کار را کردیم، تیمم رو گفتیم یا وضو رو گفتیم، این کار را بکنید برای اینکه برای مؤمنی یه حرجی چیز نباشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون ناظر به حکم تشریعی است. اما در نظام تکفین همون ما این کار نکردیم که شما پیر بشوید، نه این کار کردیم شما عاقل بشوید. اون لام لام عاقبت است، مثل که آل فرعون وجود مبارک موسی کریم را گرفتن لیکون لهم عدوا و حزنا. این لام را عاقبت دیگه، اونا که نگرفتن موسی را برای اینکه دشمنشون بشه، که پایان کار موسی عداوت دشمنی ها بود. اما لام غایت اینه که هدف اصلی اینه که شما عاقل باشید و عاقلانه این سفر را طی کنید. وقتی عاقلانه سفر را طی کردید، راحت دنیا و راحت آخرت هم خواهی بود. احیا و اماته الهی هم همین است. والحمدلله رب العالمین.